بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 82 تاریخ 11/2/1396.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على أعدائهم اجمعین. تبریک عرض میکنیم مناسبت خجسته امروز را، میلاد با سعادت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، برادر با وفای سید و سالار شهیدان. قبل از این که وارد پنجمین مورد از موارد نقض وضو بشویم، در ادامه بحث دیروز یه نکته هست که به اون نکته اشاره کنیم. روایتی وارد شده تحت این عنوان، با توجه به صحبتهایی که ما کردیم، حرفایی که ما زدیم و بیان کردیم که خود نوم فی نفسه استقلال دارد در ناقضیت، و روایات دیگری هم که وارد شده بود توضیح دادیم، توجیه کردیم. حالا به یه روایت برخورد میکنیم، ببینیم اصلا این روایت در این وسط چه مفادی را میخواد به ما منتقل کند. روایت این هست: عن ابی عبدالله علیه السلام، فرجل هل ينقض وضوءه اذا نام و هو جالس. همین، آیا وضوی شخص هنگامی که بخوابد در حالی که نشسته است عرض شود که نقض می شود وضو یا نه؟ طرف نشسته و خوابش برده، آیا چنین خوابی در حال جلوس ناقض وضو هست یا نیست؟ پاسخ رو نگاه کنید. وجود مقدس معصوم فرموده باشند: قال این کان یوم الجمعه فی المسجد. اگر این اتفاق در روز جمعه اون هم در مسجد اتفاق بیفتد، فلا وضوء علی. فلا وضوء علی یعنی وضوء بر او لازم نیست، یعنی اینطور نیست که لازم باشد برود و تجدید وضوء کند. مثلا فرض کنید تو مسجد مردم آماده شدن برای نماز جمعه، صفوف به هم پیوسته، این آقا هم نشسته و خوابش برد. حالا سوال این است که تو این وسط این فرد پا شود و برود تجدید وضو کند یا نه. حضرت فرمود فلا وضو علی، یعنی همین وضوی که داشته به همین وضو بسنده کند و در نتیجه با همین وضو نماز بخواند. و ذالک انه فی حال ضرورت. شاید تحلیلی هم که حضرت به دنبال این مطلب آورده این است که این آدم در حال ضرورته، و چون در حالت ضرورته دیگه نیاز به تجدید وضوء را بیفته و از این بر مسجد به اون بر مسجد و صفها را به هم بزند و تا برود وضوء بگیرد مثلا معونه دارد. سوال این است که اگر واقعا نوم ناقضه، خوب دقت کنید ربطش به بحث دیروزمون، چون عرض کردم در بحث دیروز ما و شما جا انداختیم در مقابل کسانی که میخواستند به نوم جنبه کاشفیت بدن نه ناقضیت، استدلال کردیم که نوم جنبه ناقضیت دارد نه کاشفیت از چیز دیگری و حدثی و امثال ذلک. خب این روایت ما میگیم اگر نوم به عنوان نوم جنبه ناقضیت دارد، این چه فرمایشی است که امام علیه السلام فرمودن فلا وضو علی، وضو بر او لازم نیست و در حال ضرورت است. اصلا معنای این روایت چیه و اساسا چه خصوصیتی برای روز جمعه اونم در مسجد؟ یعنی یه تفسره میخورد به تعبیر امروزی ها که آقا نوم ناقض است الا اذا اتفق فی المسجد اون هم فی یوم الجمعه اذا کان جالسا و نام، اذا کان جالسا و نام یوم الجمعه فی المسجد، به عنوان تفسره ناقضیت نوم نسبت به وضو. همه جا نوم ناقضه مگر در روز جمعه در مسجد بنشیند و خوابش ببرد. در اینجا بعضی از بزرگان ما مثل شیخ طوسی حمل کرده روایت را بر موردی که تمکن از وضو ندارد، یعنی شرایط شرایطی است که امکان وضو گرفتن براش نیست. خب حالا امکان وضو گرفتن براش نیست، معناش این است که همونجا مثلا تیمم کند و با تیمم مثلا ادامه بده، دیگه روایت ساکته، فقط میگه لا وضو علی. ظهور لا وضو علی و بدون تکمله معناش این است که نه، به همون وضوی که داشته بسنده کند. و شیخ طوسی میگه این مربوط به جایی است که امکان وضو گرفتن براش نیست، دردسر داره با امثال زن. بعضی حمله بر تقیه کردن، یعنی مقتضای تقیه این است که برای وضو گرفتن عرض شود خدمتتون این که در اون حالت خارج نشود، مثلا در میان عامه است و از باب تقیه اقتضا می کند که مثلا فرزند بیرون نرود برای وضو گرفتن. اشکال شده خب چه وجهی برای تقیه اینجا هست؟ اگه آدم پاشه به وضو بگیرد ارچه و تقیهی در کار نیست. اون آقایونی که میگن تقیه خوب توجه داشته باشید چی میخوان بگن، حواس علما جمع باشه، گرچه بوی وزاریات میاد به بهانه علما دنبال تعطیلی هستن، دیروز به یه شکلی امروز هم به یه شکلی، یعنی معناش این است که پیام دارن میدن که ماه رمضان نزدیک، ما الان مقدمات را فراهم کردیم، چون ذل مقدمه واجبه از باب ماه رمضان تبلیغ، مقدماتش هم ولو از اول ماه شعبان باشد واجب است. یعنی عملا علمایی که معتقدن مقدمه واجب واجبه در سیره عملیشون یافت میشود، نیاز نیست به جای دیگه برن. اونایی که معتقدن از باب تقیه حرفشون اینه، یادتون باشه قبلا این نکته را خوندیم که اهل سنت ادهشون معتقدن نوم یسیر مبتل عرض شود خدمتون وضو نیست. حتی ادهشون گفته بودن، تعبیر من دیروز بود فریروز بود از علمای اهل سنت نقل کردم، بعضشون اصلا تعبیرشون این بود که نوم در حال جلوس اصلا موجب انتقاض نیست، چه کم باشد چه زیاد. اینی که میگن تقیه است، چون این آدم مثلا اگر خوابش برده باشه و به خاطر خواب پا شود بفرمایید و برود وضو بگیرد، باید تقیه کند، یعنی نشون نده که مذهبش جدای از اون حضرات هست، در نتیجه یعنی نشون بده که منم مثل شما خوابم مبتل بفرمایید وضو نیست. این معنای تقیه این است. اشکالی که شده این است که حالا راجع به نومی مسئله هست، مگر بناست هر شود سبب وضو و ناقض وضو منحصر به نوم باشه تا شما می فرمایید تقیه است؟ هر شود خدمتون این که گاهی از اوقات ممکنه به خاطر چیز دیگری باشه که مورد قبول اهل سنت هم هست، یعنی اونا معتقدن اگر اون مورد اتفاق میفته نیاز به وضو گرفتن دارد. اگر منحصر بود نقض وضو به نوم، میشد مسئله تقیه را مطرح کرد. اما اگر گفتیم منحصر نیست نقض وضو به نوم، بلکه سبب دیگری هم برای نقض وضو وجود دارد، در اینجا عرشبت ناقضیتی پیش نمیاد و عرشبت خدمت شما بین که بنابراین این مسئله است که ما بگیم اگر رفت بیرون دیگه منافات با تقیه دارد و امثال ذالک. گاهی از اوقات فرزن به خاطر ری، خب اونا هم که معتقد بودن ری به عنوان مبتل هست، پس بنابراین اینم از اون جهت. مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد آمده توجیه کرده، تقیه را آمده توجیه کرده. ما گفتیم جایی برای تقیه نیست، آیونی که آمده بودن حمله بر تقیه کرده بودن، آیت الله خویی آمده به طرفداری اونا مسئله تقیه را جا انداخته، با این بیان جا انداخته که موقعی این شخص میخواد بره بیرون، اونم در روز جمعه و لازمه شکافتن صفوف جمعیت نمازگزاره که برای نماز آمدن اجتماع کردن، این یکی از این دو حالت بیش نیست وضعیت این فرد، و در هر دو فرضش بالاخره تقیه لازم دارد. یک، موقعی که میخواد بره بیرون عذرشو بگه، به این بغل دستیش، به اینه که تو راش هستن، مثلا برای اینکه علامت سوال براشون پیش نیاد، 10 دقیقه دیگه مونده به نماز جمعه فرزن، این میاد عذرشو عرض شود خدمت شما، به این که به عذرش نمیگه یا عذرشو بیان میکنه، چون اگر احیانا عذرشو بیان نکرد و همینطوری رفت، خب این اعراض از یک واجب متعینه، بی خودکی چرا الان داره میره بیرون؟ شما دیده تو ایام حج، تو ایام عمره، یکی از متاسفانه حالاتی که ایرانی خودمون دارن به خصوص اینه که خلق الله دارن میرن به سمت نماز، حالا چه نماز ظهر چه نماز جمعه، و ایرانی خودمونم حالا کمی توسعه بدیم، شیعیانمون چه ایرانی هم به چه غیر ایرانی، گاهی توپای پارچه رو دوششونه از بازار برمیگردن، خلق الله دارن میرن نماز، اینا دارن برمیگردن، ولذا گاهی متهم میکنن میگن اینا اهل نماز نیستن، اهل چی نیستن، از این حرفا هم بهانه به دست دیگران داده میشه. پس بنابراین اگر عذر را نگوید، آیت الله خویی میفرماید اگر عذر را نگوید و همینطوری بخواد برود بیرون، این بالاخره اعراض از یک واجب متعینی مثل نماز هست که چرا بدون عذر میخواد بره بیرون، و این موجب میشود که عرشبت خدمتون حمله بر فسق این فرد بکنن که اهل دین نیز گوی آمده سیاست برای سیاحت این ستونا را ببینه، حالا خسته شده میخواد بره خونه. خب این عرشبت خدمتون این که خلاف تقیه است، پس بنابراین تقیه اختضا میکنه که این آدم بماند همونجا، همونجا بماند و بر اساس فلا وضوء علی با همون حالت چکار کند؟ آها بفرمایید نماز بخونه. این یه فرض که اگر عذر نگوید چه محذور پیش میاد، خلاف تقیه به وجود میاد. خلاف تقیه این است که مشار بالبنان میشود که این آدم آدم فاسقیه، مقید به نماز نیست، لاابالیست و همینطوره میره بیرون. و اگر عذرشو تصریح کند، اینم خلاف تقیه است، چون اگر بگه من خواب بودم، اگر بگه من خواب بودم، خب اینم همون محذور پیش میاد. در نزد اونها بفرمایید خواب یسیر، حتی عده‌ای میگن خواب چه کم چه زیاد موجب بطلانه بفرمایید وضو نیست، معلوم میشود مشار بالبنان که مذهب این با مذهب اونها بفرمایید یکی نیست. لذا این روایت گفته شده از باب تقیه معصوم فرموده فلا وضوء علی. چرا؟ چون اگر عذر را بگوید یه محذور دارد، و اگر عذر را بفرمایید نگوید باز محذور مخالفت با تقیه دارد. عذر را نگوید میگن چرا از نماز داره اعراض میکنه، عذر را بگوید میگن چرا این آدم معتقد نیست به این که نوم یسیر موجب نقض وضو بفرمودا نیست. بنابراین اگر مشکلی ما در سند روایت نداشته باشیم، خب طبیعتاً به مفاد روایت می شود عمل کرد. اما مرحوم آیت الله حکیم ارشبت می فرماید نه، ما تا اونجایی که تتبع کردیم کسی به مضمون این روایت عمل بفرمایید نکرده و در نتیجه الزامی بر این که ما بر اساس مضمون این روایت عمل کنیم در کار نیست. این کل ماجرای این روایتی است که در اینجا وارد شده که خلاصش این شد که شما که میگویید نوم ناقضیت دارد، چرا این روایت جنبه ناقضیت را برای نوم مطرح نکرده؟ گفتیم عده‌ای آمدن حمله بر تقیه کردن و عده‌ای مثل شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه آمده این مسئله را مطرح کرده که فرض مربوط به جایی است که تمکن از بفرمایید وضو ندارد. این بحث تمام شد، پروندش هم بسته شد و خلاصه این شد البول و الغائط و ریح و نوم، این چهارتا به عنوان نواقض وضو محسوب می شود. البته حالا خصوصیات بول و غائط را گفتیم، خصوصیات ریح هم گفته شد، در نوم هم مفصل بحث کردیم که چه نومی موجب ناقضیت وضو است. الخامس جانم خب همین میخوام بگم، معناش همینه که معناش اینه که مایی که معتقدیم احسن سوال خوب است، معناش این است که مایی که معتقدیم به این که نوم ناقضه و پاشم وایساده ایم، چطور شده که امام یه دفعه در اینجا میفرماید این نوم ناقض نیست؟ تنها محملی که میتونیم براش پیدا کنیم محمل تقیه است، وگرنه با اون مبانی که ما داریم، با اون روایات مفصلی که ما خوندیم که نوم ناقضیت دارد، اونم فی نفسه، عدم سازگاری این روایت با اون روایات، میبینیم این با مذهب عامه سازگاری دارد که مذهب عامه نوم را ناقض نمیدانند، لذا میگیم این که امام فرموده لا وضوء علیه از باب تقیه باید باشه، چون اگر تقیه در کار نباشه، جالسن بخوابد، ایستاده بخوابد، ماشیان بخوابد، علی دابه بخوابد، همه اینا جنبه ناقضیت دارد. اینه که امام در اینجا میفرماید ناقض نیست، یه وجه باید براش پیدا کرد، اون وجه هم تقیه عنایت فرمودید. الخامس کل ما ازال العقل مثل الاغماء و سکر و الجنون دون مثل البهت. یکی از چیزهایی که به عنوان پنجمین مورد از موارد نقض وضو، هر اون چیزی است که موجب زوال عقله. اگر طرف وضو دارد و اتفاقی براش افتاد که با این اتفاق عقلش جابجا شد، عقلش زائل شد، این میگه وضوش در اینجا باطله. حالا عواملی که باعث زوال عقل میشوند، طرف در حالت اغما و بیهوشی فرو رفت، بیهوش شد، این آقا وضوی که دارد این وضوش دیگه کلا وضو است، مست شد، بدمستی کرد، اینم وضوش کلا وضوه، دیوانه شد، عرض شود خدمتون این که دیوانه شد تا که غمت دیگران خورند، عاقل مباش تا که غم دیگران خوری. عرض شود خدمت شما بین که اگر کسی به این شعر عمل کرد دیوانه شد، دیوانه شد تا که غمت دیگران خورند، عاقل مباش تا که غم دیگران خوری، مربوط به اینجا نیست، شوخی عرض کردم معلوم باشه. من اگر کسی دیوانه شد اتفاق میفته دیگه، لا فرق بین العالم و الجاهل، آدم ها گاهی دیوانه میشن، آدم هایی که دیوانه میشن زوال عقل پیدا میکنن و زوال عقل یکی از مبتلات وضوست و نوافض وضوست. این کلیت مطلب. دون البهد، عرض شود خدمتون این که اما بهد و مبهود شدن، طرف دیده گاهی از اوقات یه شوکی بهش وارد میشه، همچی تو چشمه آدم نگاه میکنه ولی خیلی تنظیم نیست، دیوونه نشده، مستم نیست، بیهوشم نشده، ولی یه خبر ناگواری بهش دادن شوکه شده، همچی صاف نگاه میکنه ولی حرف نمیزنه، در حال سکوته، حالت مبهوت شدن. میگه مبهوت شدن این باعث زوال عقل نیست، حالا یه مقداری دلداری بهش بدن خبری نیست، تنظیم میشه. بر این مسئله که کل ما ازال العقل موجب نقض وضو هست، بزرگان ما فرمودن هازا من المسائل المتسالم علی بین الفریقین، این از اون مسائل اتفاقی است بین شیعه و سنی، بلکه ادعای اجماع هم بر این مطلب شده، هم در میان شیعه که من ادعاهاشون رو خدمت علمای اعلام عرض میکنم و هم تعبیراتی که در کلمات اهل سنت وجود داره که متسالمون علیه. مثلا مرحوم علامه رضوان خدا بروباد میفرماید لا نعرف فیه خلافه بین اهل العلم، من این مسئله اتفاقی است. شیخ طوسی فرموده به اجماع المسلمین، محقق سبزواری فرموده این دل اصحاب لا اعرف خلافا فیه بینهم. در بعضی از کلمات اهل سنت در کتاب بدایت المجتهد و نهایت المقتصد که از کتب معتبر اهل سنت هست، اونجا هم این تعبیر به کار رفته و ینبغی ان تعلم ان جمهور العلماء اوجبوا الوضوء من زوال العقل. جمهور علما معتقدند، واجب دانستند که وضوء از رهگذر زوال عقل، بی ای نوع امکان، من قبل اغماء او جنون او سکر، که همون سه موردی که ما در کلمات مرحوم سید بیان کردیم در کلمات عامه هم این تعبیر به کار رفته. در بین علمای خودمون دو تا از بزرگانمون صاحب وسائل، مرحوم شیخ الرعاملی رضوان الله تعالی علیه و مرحوم صاحب هدایق آشیخ یوسف بحرانی، این دوتا از بزرگان ما توقف کردن، تعبیری جناب صاحب وسائل دارن که حالا آدرسشم محضر علمای اعلام دامت شوکته هم عرض میکنیم. ایشون بعد از این که روایت معمر ابن خلاد را که الان میخونم نقل کرده، اینطوری گفته اقول استدل به شیخ، یعنی شیخ به این روایت استدلال کرده، علی الحکم المذکوره و لیس بصریح، خیلی صریح نیست، لکن الشیخ نقل الاجماع، لکن شیخ نقل اجماع کرده، علی ان زوال العقل مطلقا ارشبت ینقض الطهاره مع موافقته، این تعبیر را داره، یعنی خودشم موافق. روایت معمر ابن خلاف خیلی جوندار نیست. حالا من در ضمن استدلال هایی که بعد کردن برمیگردم این روایت را خدمت علما میخونم. پس بنابراین ادعای لا خلاف ادعای اجماع شده، دو نفر از بزرگان ما یه مقداری توقف کردن و ظاهر ماجرا این است که مخالفت این دو بزرگوار عرض شود خدمتتون می که از ناحیه این است که گویا چنین اجماع را قبول ندارن، ولی ما معتقدیم مخالفت این دوتا ضرر به اجماع نمیزند، اگر اجماع ما در حدی باشد که کاشف از قول معصوم باشد، چون اینا معلوم النسبن، بنابراین مخالفت اینها ضربه به اجماع نمیزند. اگر اجماع ما اجماعی باشد که کاشف از قول معصوم باشه و اطمینان آور برای ما باشه و به تعبیر مرحوم محقق همدانی صاحب کتاب گرانسنگ مصباح الفقیه، ایشون تعبیر جالبی دارد بزرگواران، میگه کمتر جایی در فقه و در بیان احکام یافت میشود که بشود قول امام را از اجماع استکشاف کرد و هازا من تلک الموارد، این مورد از همون موارد است، یعنی از اون مواردی است که از اجماع میشود قول امام را کشف کرد. پس با این قرص محکمی علمی و شخصیتی مثل محقق همدانی آمده مطرح کرده، بنابراین اجماع قرص و مخالفت این دو بزرگوار ضربه اینی میزند. پس خسته نکنیم علمای اعلام را و حجج اسلام را، ادعای لا خلاف ادعای اجماع شده و مسئله تا اینجا اینه. علاوه بر اینها روایاتی ما داریم که حالا ما ببینیم آیا این روایات ما روایاتی است که قابل استناد یا مبتلا به ضعف سند یا ضعف دلالته. چند تا روایت از اون جمله همین روایت معمر ابن خلاد که محضر علمای اعلام عرض میکنیم، ببینیم جانمایه روایات چی ازش برمیاد. آیا ازش برمیاد که زوال عقل، حواستون جای دیگه نرود، که زوال عقل از مواردی است که وضو را بفرمایید نقض میکند یا نه؟ روایات ایناست. یک، صحیحه زراره است دوستان. قال قلت لابی جعفر، قبلا اینو به مناسبت دیگری خونده بودیم. قال قلت لابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام ما ينقض الوضوء، چه چیز وضوء را نقض میکند؟ فقالا و النوم، یعنی بول و قاعت را گفتن تا میرسد و النوم، حتی یذهب بالعقل، حتی یذهب بالعقل. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب دو از ابواب نواقض وضوء حدیث دو. من روایت دوم را هم بخونم که مضمون همین مضمونه و بعد توضیح بدم چگونه با این دو روایت تونستن استدلال بر مدعا بکنن که در کنار بول، در کنار قاعد، در کنار ری، در کنار نوم یکی هم بفرمایید به عنوان زوال عقل است. حالا روایت دوم حسنه عبدالله ابن مغیره است و محمد ابن عبدالله قالا سألنا الرضا علیه الصلاة و السلام عن الرجل، از محضر مبارک آقا علی ابن موسی رضا علیه الصلاة و السلام درباره کسی سوال کردیم که ینام علا دابته، روی مرکبش خوابش میبره. فقال اذا ذهب النوم بالعقل فلیعد الوضوء، اگر نومش موجب ذهاب بفرمایید عقل او بشود این اعاده کند وضوء را. این آدرسش مسائل جلد یک کتاب طهارت باب سه از ابواب نواقض وضوء حدیث دو. تقریب استدلال به این دو روایتی که محضر شریف علما عرض کردیم این است که ناقض وضوء در اداد سایر نواقضی که خوندیم یکی ذهاب عقل است مطلقا، یعنی خواستن اینو استفاده کنن، مطلقا ذهاب عقل به عنوان یکی از نواقض است. معنی مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه مستند به نوم باشد چه مستند به نوم نباشد. اشکالی که بر این استدلال شده دوستان اشکالی که بر این استدلال به این دو تا روایت شده این است که این تعبیری که در ذیل روایت هست، دوستان اینجا هستن دیگه قاعدتاً، بله، با فرشتگان و ملائکه و اینا اصلا گفتگویی نداریم، گفتن این کلمه‌ای که در دو تا روایت تکرار شده حتی یذهب بالعقل، دومی هم دارد اذا ذهب النوم بالعقل، این نمیخواد، خوب دقت کنید، نمیخواد داستان ذهاب عقل را در مقابل نوم قرار بدهد و بگوید یکی نوم است و دیگری ذهاب عقل، بلکه این ذهاب عقل برای تحدید نوم است. یعنی چه نومی باعث نقض می شود؟ که ما اگه یادتون باشه ما در مواردی که می خواستیم استدلال کنیم که نوم از نواقض به همین روایات استدلال کردیم، برای تحدید نوم است، هر نومی نه، اگر طرف یه چرت بزند نه، بلکه باید غلبه بر قلب، غلبه بر سم، غلبه بر بصر پیدا کند که خروجی غلبه بر این ستا این است که طرف دیگه هوش و حواس بفرمایید ندارد. این ذهاب عقل تحدید با حی جیمیست، تحدید محدد کردن و مشخص کردن مرز نوم ناقضه، نه این که ذهاب عقل به عنوان یک نقطه در مقابل نوم قرار میگیره. روشن شد چه عرض کرده؟ به دلالت بر این معنا دارد این دوتا روایت که ناقض ایو الناس بدانید ناقض نوم است، اما نه هر نومی، نومی که مستولی می شود بر چشم، مستولی می شود بر گوش، مستولی می شود بر قلب، که از اون به ذهاب عقل تعبیر می شود. خلاصش اینه، به جای این که تو روایت، تو بقیه روایات داشت که غلبه علی القلب و العین و البصر یا سمع و بصر تعبیر شد، ولی اینجا آمده یه پارچه کرده ذهبه به العقل. اگر اون ستا اتفاق افتاد عملا ذهبه به العقل هست از اون بابه. و در این روایات اشعاری وجود ندارد که ناقض ذهاب عقل است. تتمه نوم آمده مطرح کرده، شاخصه برای نوم و معیار نوم ناقض را آمده مطرح کرده و بنابراین به عنوان یه امر متفق این نیست. و پس بنابراین معناش این نیست. خوب دقت بفرمایید، جالبه این نکته، جالبه دوستان. معناش اونی که ما میخواستیم استفاده کنیم این است که زوال عقل ناقض است، چه از رهگذر نوم باشد چه از رهگذر دیگری. معلوم میشود نه، ذهاب عقل از رهگذر بفرمایید نوم ناقض هست، نه ذهاب عقل از هر جا پیش بیاد از این راه. اما روایت سوم، روایت فضل ابن شازان از وجود مقدس آقا علی ابن مسرزا، ببینیم این چیزی ازش استفاده می شود یا نه. می فرماید و اما النوم فإن النائم اذا غلب عليه النوم، نائم اگر نوم برش غلبه کرد، که دیروز خوندیم خدمت علما، یفتح كل شيء من، یعنی هر چیز از او باز می شود. چون آدمی که بیداره مراقبه، قوه ماسکه دارد به تعبیری و مراقبت میکند، اما کسی که خوابه دیگه قوه ماسکه را از دست میدهد، قوه نگهدارنده را از دست میدهد. یفتح کل شیء من، بستر خواب سست میشه، مفاصلش بدنش سست میشه. فکان، این تعبیر روایت این بود، فکان اغلب الاشیاء علی فی ما یخرج من الریح، اغلب اشیا بر او که وارد می شود در اون چه که از او خارج می شود، اغلب اشیا ریح است، یعنی از او خارج می شود. فوجب علیه الوضوء لهذه العله، از شود وضوء بر او واجب می شود به خاطر این عله. حالا سوال ما این است که این کجاش مثلا زوال عقله؟ یعنی معناش این است که کسی به کسی نیست، شاید زوال عقل از این باب خواستن استفاده کنند دیگه. موقعی که آدم خوابش برد، کسی به کسی، هیچ عضوی به عضوی نیست، یله و رهاست. خب دیگه آدمایی که عقلم از دست میدن همینطوری هستن دیگه، سنگ به این میزنن، به اون پرت میکنن، فوش به این میدن، به اون میدن. این هم حالا در یه محدوده ای با این تقریب. حالا چطوری از این روایت خواستن استفاده کنن؟ تمام کردم. بگیم ملاک در ناقضیت نوم استرخاء مفاصله، سود شدن مفاصله بدن به گونه ای که غالبا ازش ری خارج می شود. و این ملاک در مغما علیه هم وجود دارد، کسی هم که بیهوش می افته همینطوره، یعنی اونم همین حالتها را دارد. آدم مست همین حالتها را دارد. پس بنابراین وحدت ملاک پیدا می کنه آدم خواب با آدم مغما علیه، و در نتیجه همون حالتی که در مغما علیه هست در اینجا هم هست. پاسخ اینه که این روایت را ما دیروز مفصل گفتیم که آقا این بیان حکمت است، نه بیان بفرمایید علت. یعنی اینطور نیست که اگر کسی خوابید ولم یخرج من حری ناقض وضو بفرمایید نباشد. این به عنوان حکمت ممکنه غالبا اینطور باشه. قصه عده در طلاق را مطرح کردیم، قصه غسل میت را مطرح کردیم، گفتیم اینا این شکلی نیست. حالا انشاءالله روایت معمر ابن خلاد هم بمونه برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.